سامانه آموزش مجازی مبشران
برای سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان صلوات خط بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. عرض کردیم که ما در بدن خودمون هم به آب نیاز داریم، هم به مواد خشک نیاز داریم، هم به حرارت. چرا به حرارت نیاز داریم؟ چون این حرارت باعث ترکیب آب و خاک و مواد خشک در بدن ما میشه و اخلاط بدن ما را ایجاد میکنه، تولید خون میکنه، این خون بعدم میره تولید بافت میکنه. و اگه این حرارت نباشد، این ترکیب آب و خاک و تبدیل مواد به مواد دیگر امکان پذیر نیست. حالا اگه ما این تناسب را رعایت نکردیم، اگر ما این تناسب را رعایت نکردیم، دچار مشکلات عدیده میشیم. مثال زدم، اگر ما هر روز دارو خوردیم، دارویی که مدر است، و آب بدن خودمون رو چیکار کردیم؟ هر روز و هر روز و هر روز تخلیه کردیم، ناخودآگاه به سمت مرگ میریم. چرا به سمت مرگ میریم؟ به خاطر جهل و نادانیمون. یقیه بقیه رو نگیریم. من جاهلم، من نادانم که هر روز مدر میخورم. اگر من مدرات نخورم بدنم خشک نمیشه. چرا بعد مدرات میخورم و بدن خودم رو دارم خشک میکنم؟ چون اطلاعاتم کمه، نمیدونم آقا این بدن اون مقداری که نیازمند آب است بیشتر از اون مقداری که نیازمند مواد خشک است. آقای امام صادق توی توحید مفصل چی میگن؟ میگن انسان ها به آب بیشتر از نان نیاز دارن. خوب دقت میفهمو؟ چون بدن ما حجم بیشتری از آب نیاز داره تا حجم بیشتری از مواد خشک. اگر من مواد راتب و رطوبت دار و آب دار استفاده نکردم، ناخودآگاه دچار یبوست میشم و این یبوست یک نشان است از اینکه بدن من داره چی میشه؟ خشک‌تر میشه. ما میخوام امروز ماهیگیری ها رو با هم دیگه یاد بگیریم، این اصول رو میخوام بریم سرش. خوب دقت کردیم؟ اینا مهمه. اصل قصه مهمه که ما چه مقدار احتیاج به ماده رطوبی در بدنمون داریم، چه مقدار نیاز به حرارت داریم و چه مقدار نیاز به مواد خشک. خب این بحث رو به صورت کلی عرض کردم. الان میخوام برم وارد یکی یکی خدمت شما عرضم موارد حیاتی بشم که این مواد حیاتی ضربه میزنه به این گرمی، سردی، تری و خشکی بدن. و هر کدوم از این مواد حیاتی اگه رعایت نکردیم به اصل حیات ما ضربه میخوره. فارغ از این که من یک گیاهم یا حیوانم یا انسان. فعلا نمیخوام در مورد انسانیتمون با هم دیگه بحث بکنم. میخوام مثلا فرض بکنم ما انسان نیستیم، ما اصلا فرض کنیم یک گیاهیم، یک حیوانی. چگونه حیات اولیه خودمون رو باید حفظ بکنیم؟ قبل از اینکه وارد این بشم که اجزای بدن من چیه، عقل چیه، روح چیه، نفس چیه، علت بیماری ها چیه، جایگاه قلب کجاست و قص الهازا، در مورد این زیج حیاتی میخوام با هم دیگه گفتگو و مباحثه جدی داشته باشیم. اولین مورد در حیات انسان تنفس است. یه چند تا نکته جالب بردیم تا حواستون جمع بشه. میدونی که از مشکلات انسان های مدرن چیه؟ انسان های مدرن نفس کشیدن بلد نیستن. حالا مثال میزنم تو متوجه بشین. تنفس درست چه تنفسیه؟ چی؟ نفس، تنفس دیافراگمی میفرمان سرکار خانم، درسته. تنفس دیافراگمی یا تنفس شکمی تنفسیه که یعنی ریه یه مایه هنچی شکلی داره، درسته؟ یه حالت هرمی طوری داره، درسته آقا جان؟ حواست بشون بینه. خب ماها با سینمون نفس میکشیم، یعنی به صورت سطحی این سینه پر میشه خالی میشه. چقدر از ریه من پر هوا شد؟ خیلی کم. چقدر اکسیژن به بدن من رسید؟ خیلی کم. وقتی اکسیژن، وقتی هوا به بدن من کم میرسه چه اتفاقی میفته؟ فراینده سوخت و ساز در بدن من تکمیل نمیشه. وقتی فراینده سوخت و ساز در بدن من تکمیل نشه چه اتفاقی میفته؟ فیها بحث و مفصل برادو میگم که یکی از عوامل اصلی سرطان ها همینه که اکسیژن به بدن ما نمیرسه. چرا ورزش برای درمان تمام بیماری ها مفیده؟ چون باعث رسوندن هوای بیشتر به بدن میشه. خب اگه من تنفس صحیح ها یاد بگیرم، ممکنه جایگزین خیلی از ورزش ها هم بشه. یعنی چه؟ یعنی که من بیام تنفس شکمی، پرده دیافراگما بالا پایین بدم که کله ریه چی بشه؟ پرو خالی بشه، مثل یه سرنجه هوا پرو خالی بشه. ها این تنفس شکم، یا خوب گوش بکن، تنفس شکم یا چی گفت سرکار خانمون آخر؟ گفت تنفس نوزادی. ای پس نوزاد ما به واسطه یه فطرتش، به واسطه یه اون علمی که خداوند متعال در وجودش قرار داره، داره به صورت درست و صحیح تنفس میکنه. شکمش بالا پایی میره، تنفس نوزاد یا تنفس شکمی، تنفسی که باعث بالا رفتن و پایین آمدن پرده دیافراگمه، تنفسی که عمیقه، تنفس سطحی نیست. حالا چرا من تنفسم غیر عمیق شده، تنفسم سینه ای شده؟ من انسان مدرن درگیر در تکنولوژی ها و زندگی های پوچ امروزی به چند دلیل. یک، آقا ببخشید، بسم الله الرحمن، بینی من گرفته است، من اصلا نمیتونم با دماغ نفس بکشم، شکم من پره، با شکم پر نمیشه تنفس عمیق دیافراگمی انجام ده. میگه چرا من چیز نمیخورم؟ برای اینکه میخوام تنفس بکنم، من میخوام فتوسنتز بکنم، احتیاج دارم شکمم خالی باشه. خوب دقت میکنی عزیزم؟ خوب حواست جمعه؟ تنفس اشکال داره. چرا تنفس اشکال داره؟ حالا یکی که بررسی بکنی، وقتی من غذا زیاد میخورم، وقتی حجم زیادی از غذا همیشه تو بدن من هست، من دوچار نزله هار میشم، این بینی ها همیشه پره. وقتی من مستحبات رو رعایت نمی کنم، وقتی من قبل از هر وضوع استنشاق نمی کنم، این فیلتر بدن رو تمیز نمی کنم، وقتی من مستحبات رو رعایت نمی کنم، شب به شب قبل از خواب یه قطره روغن بنفشه پای کنجه تو این بینی، یه قطره تو این بینی نمی اندازم، این بینی، این دماغ تمیز نمیشه، تو خواب دوچار مشکل تنفسی میشم، اکسیژن خوب به بدنم نمیرسه، تنفسم تمیز، تنفس عمیق شکمی یا نوزادی یا دیافراگمی نمیشه. وقتی من توی این آسیب های روزمره ریم پر آفات شده، پر میکروب ها و باکتری ها شده، پر گرفتگی شده، بلد نیستم هم عدسه بکنم، از انفیه هم استفاده نمی کنم که عدسه بکنم، این ریم رو تخلیه به صورت ضربتی نمی کنم که تمام این ذرات باعث گرفتگی توی بدنم توی ریم رو خالی بکنم، تنفس عمیقه اتفاق نمیفت. وقتی من میرم عمل جراحی بینی انجام میدم، تنفسم دوچار مشکل میشه، به اون میزانی که باید هوا رو توی ریم بکشم دیگه نمیتونم بکشم، چون بینیم کوچیک‌تر شده. بینی های عملی آدم های عملی ایجاد میکنه، آدم های مریض ایجاد میکنه، بعدها در آینده باعث سکته میشه، باعث غلظت خون میشه، باعث بیماری های مختلف میشه. دقت میفرما خانوم آقایون، دقت داشته باشن، بهترین گزینه برای انتخاب همسر کیه؟ اون که بینی بزرگتری داره، اینه قلب بزرگتری داره، آدمی که قلب بزرگتری داشته باشه آرامش بیشتری داره، ریه سالمتری داره، سکته نمیکنه رو دستت بمونه، دیابت نمیگیره رو دستت بمونه، بیماری پسوریازیس پیدا نمیکنه. دقت می، حالا در موردش مفصل صحبت میکنی، دقت میفهمم. حالا این تنفس رو تو کدوم یکی از مکاتب به ما میگن؟ کجا اومدن انحصار ایجاد کردن علما و به ما نگفتن که ما هر روز دچار مریضی بشیم؟ چرا روایات میگه کم بخورید و کم به یاشامی؟ چون این سیستم میخواد درست کار بکنه، این سیستم با تناسب همش با همه، دقت میفرمایید. پس این تنفس مهمه. توی تنفس 4 تا مسئله اصلی داریم. خوب دقت کن، 4 تا مسئله رو باید دقت بکنی. من ولی یه مثال بزنم بعد این 4 تا مسئله رو توضیح بدم. شاید احساس میکنم که عمق مسئله خوب جا نیفتاد. من یه ماشین دارم، پراید. یه پراید، خدا توفیق داره، مدل 90 مدلی، الحمدلله کارمون رو راه میندازه. این پراید ما هر وقت میریم تعویض روغنی، این آقای خدمت شما ارزم تعویض روغنی میگه که آقای خدمت شما ارزم فیلتره ده عوض بکن. ما فیلترمون عوض می‌کنیم. البته بستگی داره شهر تا شهر می‌گم. خب من اصالتاً اصفهانی ام. اصفهان که میرم معمولاً فیلتر رو عوض نمی‌کنم. می‌دونستی؟ چون مثلا 10000 تومن 15000 تومن بالاخره خودش یه ریالیه. میاد یه دستگاه هوا میگیره تو این فیلتره هوای ما، میگه فعلا یه بار با هوا اینو پاکش کردم، یه دور دیگه بهت کار میده. تو بریم مرحله بعدی فیلتر هوا رو. ولی مثلا شهرای دیگه مثل قم یا جای دیگه نه، فیلتر عوض می‌کنه. کار خوبی می‌کنم. فیلتر هوا بعد عوض بشه. فیلتر هوا رو برای چی عوض میکنه؟ چون اگه فیلتر هوا عوض نشود چه اتفاقی میفته؟ اگه فیلتر هوا عوض نشد مصرف سوخت بالا میره. به جای تولید دی اکسید کربن در موتور، مونوکسید کربن تولید میشه. مونوکسید کربن یعنی چه؟ یعنی به جای اینکه یه دونه عنصر کربن با دو تا عنصر اکسیژن ترکیب بشه، با یه عنصر اکسیژن ترکیب، چون اکسیژن کمتری به موتور رسیده، هوا آلوده میشه. در ضمن یه ذراتی از کربن هم به صورت معلق در هوا وجود داره، دود ماشین سیاه میشه. درست میگم؟ هوا آلوده میشه، مصرف سوخت بالا میره، خود موتور هم بهش آسیب میرسه، مستهلک میشه. همین اتفاق تو بدن ما نمیفته. پس اولین درمان، اولین مسئله توی همه بیماری ها، نه اصلا بیماری ها ولش کن، توی حیات ما تنفسه. اول اصلا ما باید یاد بگیرم این فیلتر هوا ما چیکار بکنم، تمیز نگهش دارم. چه شکلی تمیز نگهش دارم؟ روایات ما چی میگه؟ توی مستحبات وضوها آقا ما چی میگی؟ میگیم آقا قبل از وضو استنشاق بکن، آبا بکش تو دماغت از حلقت بده بیرون، این دماغ این بینی ها تمیزش بکن، میخوای بری با خدا صحبت بکنی. چرا؟ چون این سیستم تنفست باید درست کار بکنه. دقت میفرمو؟ این سیستم تنفس باید درست کار بکنه. پس اول باید دماغ باز بشه. استنشاق قبل از وضو آقا واجبه. توی برای بشره امروزی با این همه آلودگی هوایی که وجود داره، استنشاق آب چیه؟ واجبه. اگه بتونی با آب نمک این کار رو انجام بدی که نور علا نوره، نشد با همین آبی که داری استنشاق. شب به شب میخوای بخوابی، این دماغ دا با روغن چکار میکنی؟ تمیز میکنی. یه قطره روغن توی این دماغ، یه قطره روغن توی اون دماغ. اگه عدسه نمی کنید، اهل عدسه نیستی، از انفی استفاده کنید که این ریه ها خالی و پر بشه. دقت کنید این ذرات معلق چی بشه؟ تخلیه بشه و این ریه ها پاکسازی بشه، بتونه اکسیژن بیشتری، اکسیژن بیشتری به بدن برسونید. دقت میفرمایید؟ پس این سه تا کار واجبه که باید انجام. خب این دماغ تمیز شد، چه شکلی نفس بکشم؟ ها، میگه با دماغ نفس بکش، با دهن بده بیرون. چرا؟ یکی اینکه این فعالیت تنفس عمیق و تنفس شکمیه ما رو اصلاح میکنه. دو اینکه این عفونتی که حالا توی ریه هست دوره نمیره توی دماغ بشینه، از دهن چی میشه؟ خارج میشه. یعنی توی اون تصفیه ورودی تجمع پیدا نمیکنه، اون سیستم تصفیه بیرونی تا دچار اشکال نمیکنه، اون رطوبت حاصل از ریه را نمیاره بیاد توی بینی بشونه و توی مجاری بعدی تصفیه اینا زودتر مستهلکش بکنه. دقت که مجبور بشی زودتر بری تمیزش بکنی. خوب دقت میکنی؟ پس با دماغ نفس بکش، با دهن نفس بده بیرون. این کارا بکنید که موقع خوابم دهنتون باز باشه، یعنی تو موقع خوابم بتونید با دماغ نفس بکشید، با دهن بدید بیرون. اگه فقط با دماغ نفس کشیدی، دندونات هم دچار آسیب میشه و قصه آزار روایاتش هم هست، استدلالات پزشکیش هم سر جای خودش هست و شما هم بهتر از من واقفین به این قصه. پس دقت بکنید هوا رو با دماغ بدین، با دهن بدین بیرون. نکته بعدی، شکمی تنفس بکنید به صورت عمیق. تنفس شکمی به صورت عمیق با آرامش نفس بکشیم، هوا رو خوب بدیم داخل. خوب دقت میفرمایید؟ به صورت شکم این پرده دیافراگم قشنگ بیاد پایین و بره بالا که ما بتونیم از حد اکثر ریه‌مون استفاده بکنیم. حالا نکته دیگه اینه، وقتی این هوا رو خوب دادی توی بدن، حرارت بدن تنظیم میشه. الله اکبر، الله اکبر. من بعدا در ادامه این مباحث میگم که ما باید آبا گرم بنوشیم، شیر گرم بنوشیم، مایعات باید به صورت گرم استفاده بکنیم، نه به صورت خنک. چرا ما مایعات به صورت خنک استفاده میکنیم؟ چون عصبانی هستیم. وقتی که روایت داریم وقتی عصبانی هست یه لیوان آب سرد بخور. چرا یه لیوان آب سرد بخور؟ چون حرارت بدنه چی شده؟ بالا رفته. حالا این آب مثل همون آب رادیات میره چیکار میکنه؟ بدنه ده چیکار میکنه؟ خنک میکنه. اما به صورت معمول باید از آب یخ استفاده بکنم من؟ به صورت معمول من باید بستنی بخورم تا بدنم حرارتش کاهش پیدا کنه؟ میگیم نه، به صورت معمول ما باید مثل فولکسا یه زمان سابق باشیم. فولکسا میدونستین تفاوت فولکس با بقیه ماشینا این بود، آلمانا میخواستن برن با روسیه بجنگن، بعد اینا توی روسیه یخ و یخ بندانه آب تو رادیاتا یه ماشیناشون یخ میبست، دقت میفرمایید، دوچار مشکل میشدن. اومدن روش خنک کردن هوای موتور فولکسو فقط با هوا تنظیم کن که فقط با هوا خنک بشه بدون استفاده از آب. بدن ما همینطوره. آقای امام صادق در توحید مفضل چی میگن؟ میگن این ریه ها باد بزنه قلبه. چیه؟ باد بزنه قلبه. وقتی من تنفسم تنفس شکمی مناسبی باشد، به صورت عمیق تنفس بکنم، هوا رو خوب بدم داخل ریه، خوب بدم بیرون، قلبم خنک میشه، سیستم گردش خونم چی میشه؟ خنک میشه. دیگه احساس آتش پیدا نمی کنم که برم بستنی بخورم، برم آب یخ بخورم که بخوام کبدم رو خنک بکنم، قلبم رو خنک بکنم، دستگاه گوارشم رو خنک بکنم، دستگاه گردش خونم رو کمک بکنم. چرا من نیازمنده این میشم که بستنی بخورم، آب یخ بخورم؟ غیر از اون قصه غلظت خونه که بعدم بهش میرسیم در آینده که رطوبت بدنم کاهش پیدا کرده و این محصول همه زندگی مدرنه، یکی دیگه اینه که حرارت بدن من به صورت غیر خدمت شما عارضم که ذاتی بالا رفته، یه حرارت غریبه ای سراغ من اومده. چرا حرارت غریبه سراغ من؟ چون من با دماغم بلد نیستم تنفس عمیق داشته باشم، چون هوا خوب توی ریه من نمیره، این خون من خنک نمیشه، این سیستم گوارش من اونطوری که باید شاید خنک نمیشه، این حرارت زیادی کرده، چون تنفس اشکاله، چون این بینی رو رفتم جراحی کردم، مسئله تنفس رو تنگش کردم، چون این بینی رو تمیزش نکردم. خوب دقت میکنی، این تنفس عمیقی نیست. خب پس من باید چیکار بکنم؟ باید بینیمو تمیز بکنم، خدمتتون عرض کردم، تنفسمو تنفس شکمی بکنم، از طریق بینی نفس بکشم، از طریق دهان نفس خودمو تخلیه بکنم، و در نهایت گفتم این باعث تعدیل حرارت در بدن من میشه. من یه جمله بگم این قسمت رو تمامش بکنم، یعنی تعدیل حرارت گفتیم به چه درد میخوره؟ گفتیم سردی یا گرمی با همه. اگه با سردی گرمی رو کنترل نکنیم، تو بدن حرارت بالا رفت، دچار آتش سوزی های غیر ارادی در بدن میشیم و یه جایی از بدن میسوزه که حرارت بالا رفته که نباید بسوزه و بعد یه سری سده ایجاد میکنه، این غلظت خونه یه سری و این سوخته شدن خونه و سوخته شدن خدمت شما عارضم که بافت های یه سری سدد و یه سری گرفتگی های رو در بدن ایجاد میکنه که من در بخش های بعدی بهش حتما اشاره میکنم. پس یکی از روش های اصلی تعدیل حرارت بدن به واسطه یه چیه؟ به واسطه یه تنفس صحیحه. خب این از این قسمت. بریم سراغ اصلاح نوشیدن. بعد از تنفس مهمترین چیز توی بدن انسان درست نوشیدن. من چه آب بنوشم؟ آقا جان نکته اول برای اینکه خوب در جریان باشیم، من یه نکته بگم و خدمت شما عارضم که بریم وارد بحث بشیم، یه مسئله از شما بپرسم. دمای بدن ما چند درجه است؟ 37 درجه. ما هر چیزی که میخوریم بعد در نهایت باید تبدیل به بافت و خون و استخوان و اعما و احشام بشه که حدود 37 درجه دما داره، حالا یه مقدار کمتر یه مقدار بیشتر، درسته؟ من این آب یخی که میخورم، این دوغ یخی که میخورم، این ماشعیر یخی که میخورم، این نوشابه یخی که میخورم، این ماستی که از توی یخچال در میارم یخ میخورم، سالاد اولویه‌ای که یخ از توی یخچال در میارم میخورم، سالاد ماکارونی که به صورت یخ میخورم، چقدر بدن من باید براش انرژی صرف بکنه که هم دما با بدن بشه؟ من اصلا کاری به این ندارم که بعدن توی فعالیت کاتابولیسم و آنابولیسم این میخواد تبدیل به بافت بدن من بشه، تبدیل به انرژی بشه، نه، اصلا همین که برای تا بدن من هم دما بشه، چقدر من حرارت باید از دست بدم، چقدر باید انرژی از دست بدم. دقت کردی؟ این که گفتم متاسفانه ما بعضی از آموزه ها رو بهمون گفتن ولی خیلی شا نگفتن، یکیش اینه. بله من در روز نیازمند رطوبت زیادی هستم، ولی رطوبت بعد چه شکلی به دست من برسه؟ از طریق میوه‌جات و سبزیجات. میوه‌ای که آب دارد، مواد خشک دارد، در حرارت خورشیدم پخته شده، من الان میرم از میوه فروشی ترا تازه میگیرم میخورم بدون اینکه تو یخچال رفته باشه، حرارتش اومده باشه پایین، ترا تازه همدم با محیط، این سیب رو میخرم میخورم. حالا من سیب نمیخورم، سبزیجات نمیخورم، غذاهای آبکی نمیخورم، غذاهای فست فود یا غذاهای خشک سرطانزا میخورم، رطوبت بدنم چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. آقایون عتب با چی میگم؟ برو روز 8 لیوان آب بخور. روش نوشته روز 8 لیوان آب بخور، روی آب معدنی روش ننوشته 8 لیوان آب چجوری بخور. نه تنها روش ننوشته 8 لیوان آب چجوری بخور، روش نوشته که چی؟ روش نوشته خنک بنوشی، رو نوشابه نوشته خنک بنوشی، رو دوغ نوشته خنک بنوشی، رو ماشه نوشته خنک بنوشی. چرا خنک بنوشم؟ چون فعالیت تنفسی من درست نبوده، بدن من به واسطه تنفس خنک نشده، نیازمنده این شدن که با آب خنکش بکنم. وقتی با آب خنکش بکنم چه اتفاقی میفته؟ این آب الان قابل جذبه برای بدن من؟ آبی یا که خنک می نوشم فقط حرارت بدن منو کاهش میده. خوب دقت بکنی؟ آب خنک نوشیده شده حرارت بدنو کاهش میده، نمیتونه توی جذب بدن من شدن کمک بکنه، در فربه شدن اندام من کمک بکنه، در فربه شدن بافت های بدن من کمک بکنه، یا کمک حد اقلی میکنه. کمکه چون حرارت زیادی لازمه تا این تبدیل بشه، همدما بشه با بدن من و بتونه جزء خون من، جزء بافت من قرار بگیره. خوب دقت کردی؟ پس اولین اشکال این نوشیدن یا این مثل ماشعیر و نوشابه و دوغ و آب معدنی و اینا چی چیه؟ یخچالی بودنشونه، سرد بودنشونه. بابا به خدا به تجربه بشر احترام بزنی، از همین جا، از سیستان بلوچستان، از خراسان جنوبی، نمیدونم از خراسان رضوی، از خراسان شمالی، بریم شرق کشور، بریم پاکستان، بریم هندوستان، بریم چین، بریم ژاپن، بریم کره، ببینی اصلا چیزی به نام آب یخ وجود خارجی داره یا نه. اونا گرم می نوشن. چرا گرم می نوشن؟ چون برای سلامت خودشون احترام قائلن. دقت فرمودی؟ برای همینه تو روایت میگه دو تا چیز وارد بدن فاسدی نمیشه مگر اینکه اون دو تا اون بدن رو صالحش میکنه. یکی آب جوشیده یه ولرم شده ماء فاطر، یکی رمان حلوار انار شیری. دقت میفرمایی؟ موقع افطار میه با آب جوش افطار کن، اینقدر روایت در مورد ماء مقلی داریم، در مورد ماء فاطر داریم و قص علی هذا. اصلا در گذشته ما این به این وسعت استفاده از مایعات خنک نداشتیم. الان به طرف میگیم شیر بخور، میگه نسبت به شیر حساسیت دارم. چرا نسبت به شیر حساسیت داره؟ چون شیر از توی یخچال برمیداره میخوره. ما در گذشته اصلا شیر یخچالی نداشتیم، شیر گرم داشتیم یا تازه دوشیده شده بود از پستان گاو و گوسفند که با دمای حرارت گاو و گوسفند گرم بود. من نمیگم اونا حالا بخوریم یا نخوریم، من میگم تبه مالت میاره فلان، من وارد اون مباحث نمیشه. میگم در گذشته این کارا میکردن، در گذشته یا همون شیر خدمت شما عارضم تازه دوشیده شده یه گرما میخوردن، یا میجوشوندندش و به گرمی میخوردن. بعد جای یخچالی نداشت نگهداری بکنه از شیر، چی کارش میکرد شیرا وقتی که زیاد میومد؟ پس شیرا میخورد. وقتی زیاد میومد چی کارش میکرد شیرا؟ طبیعه ماستش میکرد. حالا این ماست دوره تو یخچال میذاشت، یخچال نداشت اون موقع که، تو دمای محیط نگهش میداشت. چند روز میتونست ماست توی دمای محیط نگهش داره؟ دوره دو روز سه روز. بعد از دو روز سه روز چی میشد؟ ترش میشد. یعنی چه ترش میشد؟ یعنی فعالیت باکتری یا زیاد میشد. فعالیت باکتری یعنی چه؟ یعنی حرارت هست، رطوبت هست، آب هست، ماده خشک هم هست، حیات هست، زندگی هست. دقت میفهمو چی هست؟ حیات هست. این ماست ترش میشد، یعنی داشت باکتری آشتو میشد، فعلا انفعال انجام داشتن، حیات ایجاد میکردن، دوغش میکرد. حالا دوباره دوغا میذاشت تو یخچال؟ نه، دوباره دوغا دوباره با همون دما میخورد. یاد یه آدم های نابغه‌ای بودن توی اردبیل زندگی میکردن، توی شمال کشور زندگی، اینا آش دوغش میکرد، یعنی دور دوغم به صورت خام دور استفاده نمیکرد، دوباره اون دوغا میپخت میشد، آش دوغا میخورد، کشکش میکرد، دور اون کشکم به صورت کشک داغ استفاده میشد. چرا ما الان در مورد لبنیات اینقدر موزه گیری داریم؟ چون این لبنیات ما توی یخچال در میاد. دقت میفرمایید؟ اگه نه کسی با خوردن شیر مخالف نیست. من یه استادی دارم، استاده من استاد پاکستانیه، ایشون میگفت و عمل میکرد، روزی یک کیلو شیر میخور و میخوره، روزی یک کیلو شیر. بله ما این مقدار نیاز داریم، رطوبت بدنمون نیاز داره، ولی چه شیری؟ این شیر که رطوبت بدنه به صورت کامل حفظ میکنه، افزایش میده، ماده خشک متناسب هم داره، ولی گرم هم هست، گرمش هم میکنه. شیر جوشی نمیخور، با یه قاشق عسل، با یه دونه خرما، با یه دونه انجیر، با یه دونه کشمش. دقت میفرمایید؟ نه شیر یخچالی از توی یخچال بردارم بخورم، من از توی یخچال هم شیر رو در میاریم، بجوشونیمش، گرمش بکنیم، بعد استفاده بکنیم. دقت میفرمایید؟ متوجه شد این قصه به چه صورته؟ پس شیر گرم باید استفاده بکنیم، آب جوشیده یه ولرم شده باید استفاده بکنیم، نوشیدنی های گرم بنوشیم، دم نوش استفاده، ولی نه نوشیدنی مدر را دوره نوشیدنی مدر دو... میل کردی آب بدن تخلیه شد و افیق آب احسان دوره دوچار مشکل میشه. درست شد؟ خب بریم وارد بحث بعدی بشیم. این آب چه شکلی بخورم؟ آب باید جوره جوره بخورم که همدم آبش با بدنم، یک نفس تق حلقم نریزم، این با آنزیمای دهم باید ترکیب بشه، همونطور یه جوره میان چی میان فوتبالی دارم آب میخورم، میخواد لبشو به اینجا نزنه که مثلا میکروب آخه ببخشید روی این زبونه من 3 میلیارد میکروب ویروس و باکتری وجود داره، میخواد میکروب ویروس و باکتری این بهش نرسه یا از این به این نرسه، آبا میرزه بیخه حلقش، این بیشتر زرد این کبدو نابود میکنه، این سیستم گوارشو نابود میکنه، جهاز هاضمه رو نابود میکنه، یه جرعه وارد بدن شدن همدم با بدن نشده با آنزیمای بدن ترکیب نشده نابود میکنه، دیابت میگیره این آدم در آینده، استسقا پیدا میکنه، دوچاره سیروز کبدی میشه. من اینا حتما باید بگم، با یه بیمار سیروز کبدی ارتباط داشتیم، به این آقا گفتم یه سری خدمت شما عارضم توصیه ها یکی از اساتید ما بهش کرد و من کنارش نشستم، گفتم آقا شما آب خوردنت مشکل داره؟ گفت بله میدونم، من یک تا نیم لیتر آب یه جا میخورم. گفتم تو هیچ کدوم از این توصیه های استاد ما را رعایت نکن، آب خوردن رو درست کن. گفت هرچی دوا بدی میخورم، هرچی هم بگی نخور نمیخورم، آب خوردنم رو دست نمیزنم. یک ماه بعد اعلامیش از سینه دیوار دیدم، یک ماه بعدش. خیلی از بیماری های ما به خاطر همین بلد نبودن تنفسه که عرض کردم، بلد نبودن آب، آب باید جرعه جرعه خورده، توی روایت میگه حداقل در 3 جرعه، بسم الله بگو جوره اولو بخور، الحمدلله بگو جوره دومو بخور، جوره سومو میخوای بخوری ذکر دیگری داره، آخره کار یا حسین بگو با قصه الله هاز. دقت میفرمایید؟ آداب داره هر چیزی، ما آداب رو رعایت نمیکنیم دچار مشکلات عدیده میشه. خب پس دم نوش ها برای گفتم، پس آب رو ما مصرف میکنیم برای دو تا چیز، یکی برای اضافه شدن به بافت بدن، تر کردن بدن، رطوبت خدمت شما عرضم راتب کردن بدن، رطوبتی کردن بدن، فربه کردن بافت بدن، اندام های بدن، یکی هم برای خنک کردن. ولی گفتیم که اصل با چی؟ اصل با اولی است، اصل با اینکه جزء بدن ما قوی، چون ما انسان های خشکی هستیم، بعد این آب تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به بافت ما بشه، حد اقلش باید از آبی استفاده کرد که خنک بکنه بدن رو، در حد اقل امکان. برای خنک کردن بدن بیشتر از چی استفاده بکنیم؟ از اصلاح تنفس. اصلاح تنفس، اصلاح تنفس، همونطور که توی توحید مفضل خوب بهش اشاره شد و گفتیم هم از مایعاتی استفاده نکنیم که مدر باشه، مثالش قهوه، نسکافه، مدر آقا، مدر، ادرار آوره، یعنی نه تنها رطوبت به بدن تو زیاد نمیکنه بلکه خشک میکنه بدنت. قهوه خوردی، نسکافه خوردی، قهوه فوری خوردی، نمیدونم کافی میکس خوردی، چی خوردی، کاکائو خوردی، این رطوبت بدنه دو خدمت شما آدم کم میکنه.